گوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 2 سپتامبر در صفحه 1 خود نوشته که تیم‌های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم‌ها نشر کرده، اجزان دیده نمی‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله‌ها به درمان زنان می‌پردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او برادی آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم‌های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، اینستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه ای را روی دست گرفته می تانند؟ تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نهادهای سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی در حال بسیج کمک‌های اضطراری برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده در منطقه کوهستانی شرق افغانستان هستند، جایی که اخیراً زلزله مرگبار جان صدها تن را گرفته. به دنبال وقوع زلزله نیرومند در نزدیکی جلال‌آباد ناوقت یکشنبه، تا کنون جان باختن بیش از 1450 نفر تایید شده. هزاران تن دیگر هم زخمی شدند. تلاش‌ها برای رساندن کمک به دلیل صعب العبور بودن منطقه و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های بشردوستانه با چالش مواجه است. جعفر احمدی با احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره‌های محیط زیست ولایت‌های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز گفتگو کرده و نخست پرسیده که مردم برای حفظ جان خود عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گیرند.
افغانستان در ساحه قرار دارد که پلیت هند و پلیت روسیه را، این دو تا پلیت در همیش در تصادم است. این همیش در هر لحظه ای که ما شما زندگی میکنیم اینجا، اینمی در حرکت است و تصادم کده میره. وقتی از تصادمات اینمی ها پوتنشری های در اعماق زمین به وجود میره، ما ناچار فرار بکنه. یعنی ما هر لحظه احتمال داره که سبان زلزله داشته باشیم، در روز بعد هم داشته باشیم، 5 سال بعد داشته باشیم، امکان داره 10-15 سال بعد داشته باشیم. یعنی نه پیشبینی میشه و نه جلوگیری. ایره ما بخاطر پیام رسانی میگم.
اما مردم چی کنه جناب نور؟
وظیفه مردم این است که از دستهای گذشته بیاموزند و کوشش بکنند وقتی که سرپناه میسازند، اما اصول انجینری و ساخت و ساز اینمی است که باید از منابع اما محلی استفاده خوب صورت بگیره. نگفته که استفاده صورت بگیره، استفاده خوب صورت بگیره. استفاده خوبش اونجا مردم ایلمیال کنر بهترین چوب داره است، میتونن سرپناه خود از چوب بسازن. از بافتایی که میتونن مومد واقع شوا در ساخت ساز خانه های گلی، ما به نام کتیبه میگیم امو سخت آقای خود، یا چوب بندی که میکنن او را کوشش بکنن که باف بتن، تغییر بتن، مسیرش جور بکنن و ای امین مکمل دیوارا را میتونن که از چوب بالای دیوارا قلب بکنن مثل یک رنگ، که دقل در وقت زلزله اگر یک سنگ یا یک طرفی خانه ها سقوط میکنن، میتونن که یک کنار زو جور بانن، میتونن که دقل اگر یک طرف لغزیده باشه طرف دیگه جور میمانه و یک سرپناه یک جای دقل برای حادثات مساعد میشه که مردم در اونجا پناه بگیره و تا یکی مخاطرات شدید حوادث بگذره و مردم تخلیه شوند و به جای امن بدن.
بله، خب جناب نور، بدون شک وظیفه دولت ها هم هست که در این چنین موارد مسئولیت ها و مکلفیت های خود را انجام بتن. پیشتر شما اشاره کردین به آموزش و آگهی دهی به مردم. حاکمان فعلی افغانستان در این قسمت مشخصاً چه کار کرده میتونن؟ اداره حالات اضطراری، اداره مبارزه با حوادث طبیعی چه گام های از همین حالا میتونه برداره؟
ببینیم حکومت یکی از اولویت های کاری از این است که بر مردم حداقلش بتونه رسیدگی بکنه. رسیدگی تنها به این نیست که ما حادثه صورت گرفت ما در او حالات رسیدگی بکنیم، نه خیلی. رسیدگی به این معنی که ما قبل از این که یک حادثه رخ میده چی پلانا و چی تدابیر باید داشته باشیم. ما گفتم که ما باید حکومت ها باید قبل از قبل ساخات آسیب پذیره تصویر برداری بکنن، نقشه گذاری بکنن، نقشه زیر ترتیب بکنن، هم از لحاظ حوادثی که مثل سیل است، سیلاب است، طوفان است، سردی است، گرمی است، زلزله است، اینیا را تشخیص بکنن، در اختیار مردم قرار بدن تا مردم از او بر ساخت و ساز و حداقل طرز زندگی خود از او استفاده درست بکنن. این وظیفه حکومت ها است و وظیفه نهادهایی که حداقل در این راستا یک لقمنان به خودشان پیدا میکنن و اینمی وظیفهشان است، این را باید انجام بدن. این وظیفه حکومت است، هم در قسمت ازی که نقشه های زور ترتیب بکنه و هم در قسمت ازی که مردم وادار به این بکنن که ساخت خانه های مقامتر و با حداقلش ما بتانیم که تا 6.5 درجه و 7 درجه را خانه های ما مقاومت داشته باشد. ما این نکی در 5 درجه منازل ما فرو میرزه و متاسفانه دوچار خسارات انگفت میشیم. این وظیفه حکومت ها است، هم در جلوگیری ساخت و ساز و هم در جلوگیری ارائه نقشه ها و تا مردم این نظارت دوامدار داشته باشن، تا مردم از ساخت ساز خود سرانه و این که دوباره متاسفانه امو دسته که همیش به دست به دامن حکومت دراز باشه اونمو تو یک مردم رو داشته باشیم و همیش در حوادث ما دوچار خسارات انگفت شیم که طبعا خسارش به حکومت میرسه چون مجبور است که جبران بکنه.
احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی در لابلای برنامه های خود صدای شما را هم نشر میکنه. اگر پیام دارین، نظر دارین و یا معلومات میتونین که به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین، ما را نشر میکنیم. 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر،
فرشتان گستم جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آذر رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر از پاکستان خواست تا روند اخراج مهاجران افغان متوقف کنه. ریچارد بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که پاکستان باید با توجه به زلزله ویرانگر در شرق افغانستان به جای اخراج پناهجویان بر حمایت از تلاش‌های بشر دوستانه تمرکز بیشتر کنه. شورای پناهندگان نروژ هم گفته که زلزله جوامعی را که از قبل با وارگی ناامنی غذایی خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کنه تحت تاثیر قرار داده. ای در حال است که اعتبار کارت‌های پیوار در پاکستان به تاریخ 31 آگست به پایان رسیده. به یال شمار از دارندگان این کارتا گفتند که پلیس پاکستان از طریق اعلام در مساجد برشان 15 روز وقت داده تا از پاکستان اخراج شوند. سناکاکر جزئیات می‌دهد.
شماری از افغانهای دارنده کارت پیوار در پاکستان می گویند که پلیس این کشور با اعلام از طریق مساجد برایشان 15 روز دیگر نیز مهلت داده است تا برای بازگشت آمادگی بگیرند. آنان اما می گویند که این فرصت کوتاه برایشان بسنده نیست، زیرا دهها در پاکستان زندگی، کار و سرمایه گذاری کردند و در چنین مدت اندک نمی توانند همه دارایی ها و زندگی ساخته شده خود را رها کنند و به افغانستان بازگردند. نواز کاکر، یکی از دارندگان کارت پیوار در شهر کراچی پاکستان، چهارشنبه 3 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
شش هفت روز می شود که در خانه نشستیم، اموال خود را بسته نمودیم. تمام مردم زیاد پریشانند. در کمپ افغان در کراچی پلیس آمده بود، اعلان کرد و 15 روز دیگر وقت داد. مردم خیلی نگرانند و کاروبار نمی کنند. مال خود را بسته و آماده بازگشتند.
حمیدالله، یک مهاجر دیگر افغان و دارنده این کارت در پشاور نیست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واسه 15 روز نور مقتدیم را
حالا برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟ ما اینجا 40-45 سال می شود که زندگی می کنیم. خانه ساختیم، یک روپیه هم که پیدا کردیم بالای کاروبار سرمایه گذاری کردیم. ما هیچگاه افغانستان نرفتیم و حالا در 15 روز چطور آنجا برگردیم؟
حکومت پاکستان تا حال در مورد تمدید این مهلت 15 روزه برای دارندگان کارت پیوار چیزی نگفته است. ضربالا جلت این شده است سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت های مهاجرتی پیوار به تاریخ 31 آگست به پایان رسید. حکومت پاکستان پیش از این هشدار داده که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد. همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده است. ریچارد بنت سه‌شنبه 2 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته که در پی زلزله ویرانگر در شرق افغانستان از پاکستان می‌خواهد که حداقل اخراج برنامه‌ریزی شده افغان‌ها را متوقف کرده و به جای آن بر حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه تمرکز کند. او افزوده است که این اقدام نشانه یک همسایه دلسوز خواهد بود و در حال حاضر یک اولویت عاجل به شمار می رود. در این حال، علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان، نیز روز سه‌شنبه در صحبت با شماره از رسانه‌های داخلی این کشور، ضمن ابراز همدردی با زلزله‌زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان، گفته که او پیش از این تلاش کرده تا این مهلت به مدت 6 ماه تمدید شود تا افغان‌ها بتوانند با آمادگی کامل و عزت به کشورشان بازگردند. او افزوده که پاکستان کمک‌های لازم دوایی را به زلزله‌زدگان ولایت شرقی افغانستان فرستاده و آماده است تیم‌های صحی خود را نیز به منطقه اعزام کند. در این حال، شورای پناهندگان نروژ یا NRC نیز گفته است که زلزله یک فاجعه مستقل نیست و این زلزله جوامعی را که از قبل با آوارگی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کردند، تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد در بیانیه چهارشنبه 3 سپتامبر گفته که کارکنان آنان در کنار سایر سازمان‌ها در محل حضور دارند و کمک‌های اضطراری ارائه می‌دهند. همچنان پیش از این کشورهای دیگر از جمله هند، امارات متحده عربی، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های لازم را با زلزله زدگان اعلام کردند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتن در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعضی مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربی به حساب ملا مشربی صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکلته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بالزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوج خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود به اوج انتقال کردم و دوباره از صنف ده په خلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف 12 را همونجا ما بتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلیتکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم، ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتا می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم، یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته رو، ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که همه محصلین و بر جوانا مساعد بود در وقت، یکی از اون بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس هست چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل همیز رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله با وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده که دلچسپ است. یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی های هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امو چیزی که امو لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم، و از اینها امی دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده امینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمروخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شدم. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیسی یک کتاب بوده عرضه کردم. این دنی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در بساده در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده، و از این سبب او در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازن؟
والا کنه دو تو خاطره بسیار چی نیست، و من فکر میکنم که من یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن تدیه است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تحسیز، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم، و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا، و از اموج باز من همی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردیم کلانکاری را نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافن، و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خودمیه رو سر دگرها مفروشه، یا در رسانه ها به نام خود ایره
رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوهی رو پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما رو به می طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای رو کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که تزمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او رو سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نسل شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چیز دروش کدام بشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش با پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستستانزارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. با مو زبان فارسی که حرف میزنید مثلا مو حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شران یا از پکتیکای جمیمان نمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم، یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش مینویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک اثر پشتو و یک اثر مستقل پشتو اینطور یک چیزی ندارم. به حساب آن چیزی هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنم.
لایق صاحب، یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته،
ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشتی سرزمین که در دمت و با دمت میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، او است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما انگیزه که شما سر کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر کتاب جوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از این که حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما همین مرحله را یکبار چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله ره در تیزه از قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که شیر دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ نوشتم تقریبا برمیگرده به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین کنار شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای میست که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه چاپ بره. فقط میگه ما که آمدیم این کتاب فروشی و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم پندامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میبینی مبحث خودش بسیار زمانگیه. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
ای کاش که من خطا نمی کردم، چون هم عشق هم تو گوهر را چون هم عشق هم تو گوهر را بر دامن تو شوالے او چنائی Jump on the